این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
این جلسه بنا داریم که راجع به موسیقی خراسان با هم صحبت کنیم. ابتدا لازمه که از خود بابک عزیز، بابک ونداد عزیز تشکر بکنم که باعث و بانی برگزاری این جلسات شد که بتونیم این چیزهایی که صحبتهایی که داریم به نوعی ثبت و ضبط بشه. زینب مهنتکش اینجا خودش هستش، کارا رو پیگیری میکنه، پیاده میکنه، دوستان همه همینطور زحمت میکشن، قرار هست بخشایی از این ماجرا رو پیاده بکنن، یه عالم هم کار دارند و میان که با همدیگه باشیم. حضورتون خب به هر حال برای من خیلی خیلی انرژی بخش هستش تو این شرایطی که کمتر بچه های اهل موسیقی دوست دارن که حرف بشنون، بیشتر دوست دارن که ساز بزنن، بیشتر دوست دارن که روی صحنه باشند و به خود عمل موسیقی بپردازن تا اینکه این مباحث رو بدونن، بفهمن، راجبش صحبت بکنن، که طبیعی هستش که اینها تو کارشون تأثیر میذاره. منتها خب خیلی اهل شنیدن حرف و گفتگو نیستن، بیشتر دوست دارن، فکر میکنن این حرفا جز موسیقی نیست. موسیقی همونیه که حتما باید ساز دست بگیره، یه گوشه یاد بگیره، یه وزن یاد بگیره، اینا موسیقی نیست، این حرفا به درد نمیخوره. یعنی حتما باید به خود اون فیزیک و عمل موسیقایی بپردازه تا مرتبط باشه با موسیقی. به هر حال اینکه حضور دارید اینجا برای من هم غنیمته که میبینم به هر حال یه عده‌ای هستن که دوست دارن که این حرفا رو هم بشنوند، شاید بشه تأثیری تو کار عملی داشته باشه. این حرفا رو نمیزنیم که فقط و فقط حرف باشه، بلکه به نوعی باشه که به ما رو به یه خودآگاهی از موسیقی برسونه و ببینیم که این ماجرا چقدر داستان پیچیده است. یعنی اصلا این نیستش که موسیقی یه امریه که فقط اختصاص به خودم داره، یه بخشی از فرهنگ، تاریخ، جغرافیاست و یه پهنه وسیعی از چیزهای مختلف رو دربر میگیره، برایند یه چیزیه و ما تو کجای این برایند هستیم. این خودآگاهی سبب میشه که ما بتونیم به نوعی به جای اینکه در تاریخ زندگی بکنیم، بتونیم توی ضمیر خودآگاه ارادیمون بر تاریخ زندگی بکنیم. یعنی تاریخ فردا رو بنویسیم، کمی که گذشته هامون هم همینطوری بوده اند. یعنی یه کاری رو انجام داده اند، یه اتفاقی، رویدادی داشته، اصلا به خودش نرسیده، بلکه به سه نسل بعد متوجه شده که این چه کرده و اون سه نسل بعد یه راه دیگه ای رو پیدا کرده. چون از نظر اون توی این فرهنگ خودمون، همونطوری که توی جلسه اول عرض کردم، وقتی شما تاریخ رو دوری ببینید لازم نیست حتما به نام من ثبت بشه. این ممکنه که این چوب 2 متر 400 متر میدانی هم مثلا به نفر 100 سال بعدم برسه. این همون داستانی که میخوندیم، میگه این درخت گردو رو برای چی میکاری پیر مردین؟ که به تو کفاف، میگه دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورند. ما الان اینجوری هستیم که فقط میخواییم هرچی که هست خودمون، مال من کجام. یعنی به نظر میاد که این افقه کاملا تغییر کرده، بعد در صددیم که موسیقی رو تغییرش بدیم. یعنی به جای اینکه بیایم خودمون رو انطباق بدیم با این فرهنگه، میخوایم فرهنگه رو با خودمون منطبقش بکنیم. به هر حال به نظرم میاد که این چیزی که صحبت میکنیم بخشی از خود موسیقی هستش که سبب میشه که همونطوری که عرض کردم توی ضمیر خودآگاه ارادیمون بتونیم ما تاریخ فردای موسیقیمون رو بنویسیم، ولو یه چیز کوچیک باشه، ولو یک نگاه باشه. این نگاه ممکنه به شاگرد شما، به خانواده شما، به فرزند معنوی شما برسه و اونجا هستش که میبینید یه مسیری در واقع توی تاریخ تغییر کرد. در خصوص این جلسمون که موسیقی خراسان رو میخواییم با هم صحبت بکنیم، همونطوری که جلسات پیش خدمتتون عرض کردم، وقتی ما میخواییم این نوع موسیقی رو طبقه بندی بکنیم، به محض اینکه الان میرسیم به خراسان باز دچار مشکل میشیم. وقتی میگیم موسیقی قومی، ما باید بگم قوم خراسان، قوم یزد، قوم اصفهان، اینجا دوباره ما رو دوچار درد سر کرد. یعنی این ماجرای، امیدوارم که مثلا این جلساتی که داریم که فکر میکنم تا یک سال و نیم دو سال زمان ببره، بتونیم تا پایانش لااقل خودمون با همدیگه توی این مسیری که میریم به یه پیشنهادی برسیم که حقیقتا آیا اصلا لازمه که برای این مجموعه اسمی بگذاریم یا اساسا لازم نیست اسم عنوان کلی رو داشته باشه. وقتی ما میرسیم به موسیقی خراسان، واقعا میمونیم که بگیم موسیقی خراسان، موسیقی قوم خراسان گیر میکنیم توش، در حالی که خود خراسان ما با یک نگاه همونطوری که میبینید الان خراسان رو ما این منطقه کردستان که با هم صحبت کردیم، خب خیلی خیلی توریستی بود چیزی نگاهمون. یعنی مباحثی که طرح کردم براتون، خب من حاصل مثلا 20 سال شنیدن مستقیم توی منطقه آدم‌ها، خودم سازو زدم باش معنوس بودم، یه چیزهایی حالا از توش تونستم پیدا بکنم و خیلی توریستی ماجرا رو توی 4-5 جلسه جمعش کردیم. همونطوری که دیدید توی منطقه کردستان هم مردم کرد هم فقط مختص این جغرافیای خودمون نبودش. همونطوری که دیدید توی کردستان عراق رو داریم، جنوب ترکیه رو داریم، تا یه جایی توی سوریه رو در واقع دربر میگیره. یعنی حقیقتا ما بخوایم وارد این داستان بشیم بایستی کل این منطقه رو ببینیم، که عملا من کل منطقه رو خودم ندیدم. یعنی اصلا تا حالا مثلا کردستان عراق نرفتم، نمیدونم. افرادی که رفتن یه چیزهایی به من گفتن، مثلا توی اونجا کردهای اهل حق دقیقا دارن معادل همین چیزهایی که خودمون میزنیم و میزنن. این لازمه که اساسا یه پژوهش بنیادی اساسی از این منظر صورت بگیره. یعنی این پهنه فرهنگیه، این جغرافیای فرهنگیه بایستی مورد مطالعه قرار بگیرد. حالا در حوزه خراسان هم همینطوریه. یعنی ما خراسانی که در واقع داریم صحبت میکنیم توی یک بازه زمانی اساساً توی ایران تقسیم میشده، که همونطوری که دیدید توی موسیقی کبیر فارابی هم که قرن سوم نوشته شده در واقع دو منطقه رو دیده، یه منطقه خراسان رو دیده، یه منطقه غرب ایران که به عنوان مثلا تنبور بغدادی یا میزانی اونور به عنوان تنبور خراسانی ماجرا رو دیده. حالا گاهی اوقات این وقت جبال عجم هم بهش میگفتن، عراق عجم هم این طرف بعد از کبیر از اصفهان به این ور رو ما جز عراق عجم، جبال عجم محسوبش میکردن، خصوصا تا قبل از حمله مغول ها. میبینید یه منطقه بسیار وسیعیه، تا ایالت سینکیانگ چین در واقع مرتبطه تا کاشغر. و وقتی این پهنه فرهنگی در واقع باید مورد مطالعه قرار بگیره، ما الان لطفاً اسلاید بعدی رو میارید. خب ما الان در واقع توی این حیطه فرهنگی الان داریم صحبت میکنیم. این تیکه از نمودار بعدی رو بیارید. خب ما الان این تیکه‌ای که خراسانی که داریم در چند سال پیش یک منطقه وسیع به هم پیوسته بودش دیگه، الان دوباره تیکه تیکش کردیم. یعنی اومدیم گفتیم خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، بعد توی خود خراسان رو هم این تقسیم بندی که داریم دوباره باز فرهنگی ندیدیم ماجرا رو متاسفانه. یعنی منطقه‌ای مثل قوچان که اساساً به لحاظ موسیقایی و فرهنگی هیچ ارتباطی با منطقه دیگر خودش، کمی پایین‌تر خودش مثلا سبزوار نداره، این اومده توی یک استان قرار گرفته. می‌بینید این تیکه که این قسمت بالا داری. بنابراین این تیکه‌ای که به این بزرگی توی ایران داریم، ما الان در حال حاضر تحت عنوان خراسان میشناسیمش، سه حوزه، سه استان مختلف ما میشناسیم. به لحاظ موسیقایی در واقع این بخش خراسان رضوی و خراسان، استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی در واقع به لحاظ موسیقایی دارای یک بستر واحدی هستند. این تیکه‌ای که بخش موسیقی شمال خراسان هستش، این رو ما موکولش میکنیم به زمانی راجبش صحبت میکنیم که موسیقی کردی رو صحبت کردیم، موسیقی فارس زبانان رو هم صحبت بکنیم. که این موسیقی فارس زبانان، نقشه قبل رو برام میاری لطفاً. موسیقی فارس زبانان در واقع این تیکه مناطق مرکزی ایران شامل میشه. منظور خود شیراز نیست صرفاً، بلکه اصفهان، یزد، نمیدونم این قسمت هایی که توی سمنان و قسمت های شمال جنوب البرز در واقع شاملش میشه، میاد توی منطقه خراسان رضوی و خراسان جنوبی. این تیکه، حتی این تیکه‌ای که مربوط به استان بوشهر هست، اینم جزء فارس زبان ها محسوب میشه. یعنی ما اگه بخوایم الان در این جغرافیای فارس زبانان بخوایم حالا صحبت بکنیم، که با یک نگاه تاریخی که بخوایم تداوم موسیقی ردیف دستگاهی رو ببینیم، این هم نگاهیه. یعنی ما بیایم این منطقه رو، موسیقی که داریم توی این مناطقی که عرض کردم خدمتون، به لحاظ زبانی طبقه بندیش بکنیم، نه قومی. یعنی منطقه فارس، موسیقی فارس خط تیر خراسان، خراسانی، موسیقی فلان خط تیر شیرازی، موسیقی فلان با بوشهری. بعد شما مثلا اینجوری هستش که میبینیم برای مثال دو بیتی هایی که در فایز خانی هایی که در منطقه بوشهر داریم ارتباط کاملی داره با هزارگی های منطقه دوتارنوازی خراسان در تربت جام. اینا ارتباط داره با منطقه پایین البرز و بعضا تو خود مازندران، همین گوشه هایی که به صورت دو بیتی دوی مازندران خونده میشه. این گونه یک ارتباطی رو ما میتونیم ایجاد بکنیم، پل ارتباطی، زبان فارسی بین این منطقه. میتونیم حالا اینجوری هم ببینیم به جهت اینکه بتونیم اون رد پاها رو دنبالش بگردیم. خب بریم فایل فارابی رو برام بیارید. خب ما وقتی که توی این منطقه خراسان بزرگ نگاه میکنیم، میبینیم که و از متون قدیمی متوجه میشیم در این خراسان بزرگ و در متون مختلف از جمله ابن خرداد به و اینها، خیلی تأکید دارن که ایرانی ها تنبور رو ترجیح میدهند به بقیه سازها، تنبور رو به بقیه سازها ترجیح میدهند. بعد میبینیم که فارابی هم تو کتاب موسیقی کبیرش، اینجا میبینیم کتاب موسیقی کبیرش اتفاقا موسیقی رو میاد بر اساس سازهای تنبور طبقه بندی میکنه و معرفی میکنه، علارغم این که سازی که در مکتب اسکولاستیک یا مدرسی در بغداد داریم ما ساز مبنا عوده، ولی این طرف ظاهرا در منطقه خراسان ساز مبنا دوتاره. حالا چی میشه که فارابی علارغم این که خودش در موسیقی کبیر فارابی توی یک جلسه با هم دیگه صحبت کردیم که مبنای طبقه بندی سازها در ایران رو میاد به حسب محاکاتی که حلق سازها میتونن از حلق انسانی بکنن طبقه بندی میکنه. همونطوری که میبینید اولین سازی که وارد میشه خود انسانه، حلق انسان بالاترین ساز و انسان اکمل تمام سازهاست، حلق انسان. از انسان شروع میکنه که خود حنجره انسانی صداش کاملا کششی ملودیک هستش، یک مرتبه پایین تر از اون سازهای زهی کششی و زهی بادی معرفی کرد، یعنی انواع نایها مثل سرنا و نیهای مختلف و همچنین رباب. ربابی که اینجا داریم رباب ساز چیز نیستش، ساز کششیه. تو منطقه غرب ایران مثلا توی خوزستان و شمال آفریقا اصلا رباب ساز زهی مزرابی نیست، ساز کششیه. در منطقه خراسان در سمت افغانستان و بلوچستان سیستان ایرانه که ساز رباب ساز زهی مزرابیه. در مثل قیچک میزنن، بله دقیقاً، متو شکلاش متفاوت، شکلاش کمی حالت مربعیه که حالت سهمی داره، ربابه. بله بله، نه نه نه، مثل رباب سیستان بلوچستان نه، ساز کششی کاملا، این قیچک، این ساز سرود، قیافش هم فرق میکنه. بله حالت مربع شکلی که دو تا گوشه نیم دایره ای داره، ربابی که داره، حتی مولانا هم ازش اسم میبره، این ساز ربابی که این شکلیه.
رباب مولانا فکر میکنم مزرابیه.
نه، ساز کششیه. سازی که معرفی میکنی کششیه، اصلا چیز نیستش، ذهین نیستش.
من یه دونه الان یادم میاد که من هم ربابم و من هم رباب عشقم و عشقم ربابی است. زخمه های حضرت زخمه وقتی میگه
نه، بعید میدونم. یعنی به نظرم میاد که توی اون منطقه کاملا سازهای چیز هستش. این ربابی که داریم اساسا خیلی نمیتونه ملودیک باشه. ربابی که الان شما تو سیستان میشنوید هم خیلی نمیتونه این نقش رو بازی بکنه. به نظرم بعیده که همچین سازی باشه. به لحاظ شواهد تاریخی هم اون منطقه اصلا نداریم که به همچین سازی رباب اطلاق بشه. میبینیم که توی مرتبه سوم سازهای زهی مزرابی مقید مثل انواع عود و تنبور، یعنی سومین لایه به عنوان ساز مبنا میاد فارابی معرفی میکنه. چه اتفاقی میفته که فارابی میاد مبنای موسیقیش رو، موسیقی کبیر فارابی رو سومین لایه میبنده، نمیاد روی سازهای سرنا ببنده، حتی روی عود هم نمیبنده. چه اتفاقی پیش میاد؟ به نظرم دو تا مبحث هستش. یکی این که سازهای زهی مزرابی به جهت این که وترها کاملا، جای پرده ها کاملا مشخصه، برای نشان دادن مباحث نظری، مطالعات نظری خیلی قابلیت بیشتری دارد، و دوم به نظر میرسه، به نظر میرسه نمیشه خیلی قاطعانه راجبش حرف زد، تو منطقه ایران، تو حوزه خراسان خصوصا، ساز زهی مزرابی بیشتر مقبول طبع مردم بوده، یعنی تا ساز عود. به نظر میرسه ساز عود ساز دربار بوده. هیچ چیزی ندارم براش ها، یعنی الان بگید بهم شواهد بیار، فکت بیار، نمیدونم، نمیتونم هیچی بدم. یه استنباطه که ساز عود ساز درباری تریه، ساز ویژه مجالسیه که یه کمی مجلسی تره. عود، بله،
بله،
در حالی که ساز به نظر میرسه که توی عرض کردم خدمتون، منابع تاریخی هم نشون میده که ساز تنبور در اغلب ساز مردمی تریه، چون گزارشاتی که ما توی متون تاریخی هم داریم، همونطوری که خودتونم دیدید، شرع احوال مردم کمتر داده شده، خود مردم عادی که اینا چگونه زیست میکردن، بیشتر شرع احوال پادشاهان و اینها هستش. بنابراین چنین به نظر میرسه از این دو منظر هستش که فارابی وارد این ماجرا شده. توی منطقه خراسان ظاهرن این ساز خیلی رواج داشته. خب بریم نمونه های صوتی رو ذره با همدیگه تو منطقه خراسان ببینیم چطوریه. توی منطقه خراسان بزرگی که داریم، یکی دو نمونه، من فقط نمونه تصویری صوت بعد نمونه تصویری، یکی دو نمونه همین جوری پیدا گذاشتم که با همدیگه ببینیم. نمونه هستش از منطقه افغانستان. خیلی جالبه که همون ساز دوتاره، وترها ابریشمی، گاهی از رود، روی دسته ساسیش پرده ای نداری. میخوای یه فایل دیگر رو بزن اگر چیز شد؟
همینجا
این الان مال افغانستان بود گذاشته. ببینیم الان هم همینطوریه تقریبا. این ساز دوتاره انگار یه جوری مردمیه، ساز خلقی به قول خودشون هست،
از تاجیکستان
بزنیم، یه سازی دارن که توی سیستم فلک استفاده میشه، بهش میگن ساز دمرا. این گلچهره صدیق آبایی، یکی از بهترین خواننده‌های فلک. این دولتمند خلف جنوب تاجیکستان تو منطقه ولایت ختلان و اینها که میاد به در واقع به مرز افغانستان و منطقه بدخشان و اینا هم نزدیک میشیم، این سیستم موسیقی عجیب رایجه و خیلی ارتباط داره این سیستم فلک با منطقه شمال خراسان. حالا بعدا راجع بهش صحبت میکنیم. دستان بندی این نوع موسیقی کاملا باز پرده نیم پرده است، فواصل پرده نیم پرده است و گاهی اوقات در برخی از جاها پردهای کروماتیک هم استفاده میشه، منتها حرکت و گردش ملودیک در حد یک دانگه دیگه، مثل موسیقی کردی در حد دو یا سه پرده نیست، در حد یک دانگ زل اربع یا زل خمس حرکت ملودیک اونه. در بین ماجرا گاهی اوقات یک کروماتیسمی رو هم میبینیم. همونطوری که میبینید وقتی که ما حرکت از مچه، وزن و قطعه ریتمیک بودنش بیشتر حس میشه، لحاظ میشه. بریم برای بعدی.
توی این منطقه خراسان کجاها رو پرده استفاده میشه کجا نمیشه؟
ربع پرده در میگم من چشم نه بذار فقط بشنویمش. اینجا کاملا چون منطقه خراسان هستش، همونطوری که میدونید به لحاظ شعری رودکی توی همین منطقه تاجیکستان تو ولایت پنجکنت هستش، دقیقا مرز ازبکستان و تاجیکستان. شما از تاجیکستان میخواد وارد ازبکستان بشید، از پنجکنت وارد میشید، وارد ازبکستان میشید که به سمرقند و بخارا میرید. این دوتا منطقه و کانون فرهنگی، سمرقند، بخارا، نیشابور، بعدها بلخ و غزنه که حالا راجع به غزنه یکمی صحبت میکنیم. خب این از تاجیکستان. حالا بریم این مال ترکمن همونه هستش
بزرم.
بله بله، مال منطقه از نوازنده خوب ترکمن، مال جمهوری ترکمنستان، آقمراد چاریوف. این حرکت شست روی دسته ساز همون یه مقداری این حالت رو توی چیز هم داشتیم، دمرا نوازی هم داریم که این شست قسمت شست همیشه به موازات انگشت دوم در حال حرکته، مبنا در واقع انگشت دوه. توی دمرا نوازی داشتم توضیح میدادم که شما تو منطقه تاجیکستان رودکی رو داریم، یادمون باشه رودکی. خب بریم بعدی. تو منطقه کجاست؟ اویغور. حالا این رو نگاه بکنید، نورک عبدالله کمبوز. از مسلمون ها هستش، ایالت کاشغر. ازبکستان هم داریم، حالا نمونه صوتی اون رو دارم که حالا اگه ضرورت پیدا کرد با هم دیگه میشنویم. اسمش از نورک عبدالله. سه تا داره ره
عرض دستم حرکت کنه انگوشت دست چپش.
بله بله مرتب توی دمرام همینطوری بود دیگه، قسمت بالا رو میگرفت میومد پایین. اسماشون هم جالبه، دمرا، تنبور، تامدیره، کمبوز، تنپولا، تنپور. و بریم توی فایل بعدیمون از ازبکستان هم داریم که ازبکستان نمونه کارهای خانم گزل مؤمنوا رو داریم که انتشارات ماهور منتشرش کرده، دوتار نوازی هاش رو منتشر کرد. ببینیم تو کجا گذاشتمش. یه لحظه
اینه.
نه این نیست. این چیه؟ این بذار بذار من افغانستانه، این منطقه هرات هستش، یکی از کارهایی که جان بیلی ضبط کرده، مال فکر کنم 40 سال 45 سال پیش هستش، سال 77 هفته. بریم جلوتر کمی. حالا این منطقه هرات با منطقه خراسان خودمون خیلی شباهت‌های تام و تمامی رو داره. همینجا بذار باشه. این حالت برای ما اون بحثی که جلسه بعد داریم به عنوان مد خیلی اهمیت داره. خب بریم حالا بذار باشه باشه. ابتناع شعر اینها هم دو بیتیه. جالبه در منطقه بیار مال خراسان خودمون رو، توی خراسان ما هم، ما منظورم در خراسانی که توی فعلا جغرافیای سیاسی ایران در شهر تربت جان وجود داره، جالبه دو بیتی های متعدد رو به دنبال همدیگه قرار میده. یعنی وزن شعری کاملا حالت عروضی دیگه پیدا کرده، وزن شعر دیگه عروضه. یه لحظه عرض کردم خدمتون تو منطقه‌ای که داریم صحبتشو میکنیم، خب ما رودکی رو داریم، شاعریه که خودش داستان میگفته، خودش ساز میزده و همون نقشی که خونیاگرهای قدیم رو داشتن ایشون هم داشته و توی روایات متعدد داشتیم که شاه سامانی رو از حرکت باز میداره. خیام رو داریم با اون دو بیتی هاش، یادمون باشه خیام بسیار تأثیرگذار بوده. میدونید که یه رساله راجع به موسیقی داره، یه رساله راجع به موسیقی داره خیام، خیلی جالبه. و تأثیر عجیب و غریبی که خیام توی منطقه داره. و بعدها اگر بخواهیم راجع به طرح موسیقایی منطقه و اون چیزی که وحدت منطقه رو ایجاد میخواد بکنه صحبت بکنیم، به لحاظ موسیقایی فرم دو بیتیه که بعدم بهتون نشون میدم چطوری دو بیتی اینقدر اون طرح ساختار ژنتیک موسیقایی روش استواره، چطوری رو موسیقی این دو بیتی تأثیر گذاشته. اتفاقا توی منطقه خراسان اون نکته که شما سوالی که داشتید کجا از فواصل روبه پرده ها به نوعی مجنب ها در واقع استفاده می کنیم، دقیقا منطقه تربت جام هستش. نظام بستر آوایی که در تربت جام می بینیم ما تقریبا اگه از به لحاظ پرده بندی بخوایم حساب کنیم خیلی نزدیک هست به پرده بندی که روی تار و ستار داریم، نه تمام فواصلش، بلکه نوت دو ره تقریبا میکرون فا سول لا کرون سی بمول دو و ره بمول. کاملا این منطقه به لحاظ بستر آوایی و مودی که داریم توی منطقه تربت جام، این فواصلی که داریم تقریبا میتونیم بگیم به مقام حسینی نزدیکه. یعنی اگه بخوایم روی مبنا رو روی دو حساب بکنیم، به مقام حسینی توی شور، چند درآمد اول شور، حتی نه کل دستگاه شور، چون کل دستگاه شور این همه دستگاهی که دیگه ای که داریم مرتب پرده گردانی میکنه، مقام عوض میکنه. نمیتونیم بگیم این الان دستگاه شوره، دستگاه شور کجای شور، مثل این بگیم ماهوره، کجای ماهور آخه، تا پرده های درآمد ماهور رو میگیم. یه لحظه هستش که خب میره تو دلکش، اصلا میره تو فضای شور، میاد گوشه شکسته، میره توی افشاری، نمیدونم تو گوشه های راک، میره اصلا توی اصفهان و اینها، کجای ماهور رو داریم میگیم. این تقریبا میتونیم بگیم درآمدهای ماهور، اون شش درآمدی که توی دستگاه شور داریم، میتونیم بگیم تقریبا با اون. اگه از مبنا رو روی ر بگیریم میره نزدیک به، یعنی ایستمون رو روی نوا روی ر بگیریم میره روی نوا. این منطقه هستش که این رو داره و این در تربت جام و در هرات هم همین هست. من مطالعه نکردم نمیدونم، من چون کار نکردم نمیدونم مثلا تو منطقه های دیگر هست نیست، نمیدونم اصلا، ولی تو این منطقه داریم. الان میریم سر وقت منطقه ای که حالا موضوع بحث خودمون هسته، چون توی این مناطق واقعا نیاز، همونطوری که عرض کردم به خدمتون، نیاز به کار داره. یعنی این که الان من عرض کردم که دوتار در واقع ساز مبنا میتونیم محسوب بکنیم برای موسیقی خراسانی، به حسب شواهد تاریخی و منابع مکتوب و آن چیزی که توی یک پژوهش میدانی میشه احصا کرد و استنباط کرد داریم صحبت میکنیم، ولی باز واقعا نیاز داره به یک کار گسترده پژوهشی. در منطقه ای که امروز میخوایم ما راجع بهش صحبت بکنیم، میریم سر وقت، قبل از اینکه برم به لحاظ تاریخی، قبل از اینکه راجع به خراسان خودمون در منطقه تربت جام صحبت بکنم، خوبه که ببینیم که در دورترین منطقه‌مون یعنی غزنه موسیقی در خراسان چگونه بوده، چه فضایی رو داشته. همونطوری که میدونید خراسان منطقه‌ای هستش که خب به بامیان نزدیکه. بامیان بودیسم اصولا ورودش به چین از ایران بوده، افغانستان بامیان از این ور دور میزنه، چون کوه هندکش هست، از بالا اصلا نمیتونسته بره. به نظر میرسه که این عامل هم سبب شده است که وجود تفکر اسلامی در این منطقه به نوعی به یک عرفان سکریه نزدیک بشه، که یکی از عارفهای قلندر و قلدر منطقه ابو سعید ابوالخیر. ابو سعید ابوالخیر اولین کسیه که توی این مجالس ذکرش اولا به شعر فارسی میخونه، سماع رو وارد میکنه، به نوعی به رقص اشاره میکنه توی متونی که از ابو سعید ابوالخیر باقی مانده. به نوعی یه عرفان سکریه اساسا تو منطقه جریان داره. این عرفانه از جنس نظر نیست بچه ها، ببخشید میگم بچه ها دیگه، من این کار چیز کردم، بهش نمیگن نظر نیست، حاصل مکاشفاتشون رو در واقع تحریر کردند. در حالی که بحث عرفان سکریه در غرب ایران شکل میگیره توسط ابن عربی، بیشتر بحث عقلی عرفانه. اینها در واقع انگار همه چیز رو دارن میبینن، یه گزارشی رو میدن. ابو سعید پیر بایزید بسامی، شیخ ابوالحسن خرقانی، خواجه عبدالله انصاری. و عرفانه به شکل عملی نه به شکل نظری در قلب مردم جاریه و باش زندگی میکنند. جاریه، یه سیر و سلوکه، سیر و سلوکی هستش که مردم باش زندگی میکنند، میان جمع باش ولی تنها. مثلا یه دفعه شما میبینید عطار با مردم داره زندگی میکنه، مغازش رو داره، کارش رو میکنه، زن و بچهش رو داره، اصلا این گونه نیستش که جدا از خلق بشه و بره یه گوشه بخواد به حق برسه، داره با مردم زندگی میکنه. مثل شیخ نجم الدین کبری میره توی جنگ کشته میشه. اصلا وجه نظری یا منفعلانه و یه سری آداب شریعت معابانه طریقت رو ندارد که فقط یه مجلس ذکری باشه بره اینجا یه سماعی بکنه بیاد بره مثلا پدر مردم رو در بیاره، بلکه با این داره زندگی میکنه. این تأثیر توی اجتماع میگذاره. و از طرف این میبینیم که خود ابو سعید هم دو بیتی هایی که داره، باز میره بر میگردیم سر وقت این دو بیتی ها. دو بیتی کوچکترین قالبیه که میتونه بیشترین مفاهیم رو تو خودش داشته باشه دیگه. معمولا سه مصرع یه حرفی رو میزنه، یه داستانی رو میگه، مصرع چهارمونو جمعش میکنه. تو منطقه خراسان تربت جام این دو بیتی های متعدد رو به دنبال همدیگه میچینه میاد و یه سری حروف اضافه، یه سری کلمات اضافه اول و آخر میچینه و مثل یک غزلوارهی با این ماجرا برخورد میکنه که ابیات این دو بیتی ها گاهی اوقات به همدیگه کاملا مرتبطن، گاهی هم مرتبط نیستند. این ابو سعید رو داریم توی این دوره و مردمی که به نظر میرسه تحت تأثیر این آدم ها در یک محیط و فضای عرفانی دارن زیست میکنند، که ما توی تاریخمون همونطوری که گفتم کمترین گزارشات رو داریم از زیست مردم، خصوصا در حوزه موسیقی. لابلای این متون شاید بتونیم چیزهایی رو بیرون بکشیم که بفهمیم مردمی که در قرن سوم چهارم زندگی میکردن نسبتشون با موسیقی چی بوده. یکی از متونی که داریم که به طور مستقیم یه ذره کار کردم راجبه، شاید دوره دیگری اگه کار کرده بودم به عنوان مستاق می آوردم، اما چون این دوره رو کار کردم که هم دوره فارابی هم هست تقریبا نزدیکه در غزنه، دوره غزنوی ها که جنوب کابل میشه دقیقا، یعنی اصلا توی پهنه این خراسان، قوم خراسانی رو در نظر بگیریم گوشه هستش، مرکز در واقع قرار میگیره. میبینیم که دو تا متن داریم، یکی مال خود چیز هستش، ابو سعید ابوالخیر هستش، اسرار توحید فی مقامات شیخ ابو سعید ابوالخیر، یکی تاریخ بیهقی هستش. بر اساس این دو منبع میخوایم ببینیم که در میان مردم اون دوره حدوداً وضع موسیقی چگونه بوده. خب ابو سعید اون وجه مردمی رو به نظر میرسه داراست دیگه، کمتر وجه درباری و خاص بودن در یک جایگاهه. خب بیاد پایین تر لطفا، بیا پایین تر. خب پس من ببینم بعد از روش بخونم. خب هم دوره این متنهایی که داریم صحبت میکنیم برای اینکه متقارن بشه به چیزی که میخوام راجبش صحبت بکنم، یکی از کتاب‌های دیگری که توی این همزمان این دوره است در جای دیگری مال عنصر المعالی کیکاووس هستش، یعنی قابوسنامه، که اساساً یک باب داره در خنیاگری، آداب خنیاگر، که این خنیاگر در نوازنده در جمع قرار میگیرد، چه چیزی بنوازد، از کجا شروع بکنه، کجا تمام بکنه، مخاطبینش ساعت سن مخاطبینش، جنس مخاطبینش، اغلب اینها راجع به این ماجرا صحبت میکنن که اگر نسل مثلا جوان هستش این مقامات رو، این وزنها رو اینجوری بزن، اگر پیر هستن اینجوری بزن، در این ساعت این کارو بکن، وارد میشی اینجوری باید بشینی، در اینجا بنشینی، یعنی یه سری آدابی که مترتب هستش به خود نوازنده رو توی قابوسنامه در واقع اشاره کرده که ما برای اینکه بتونیم اینها رو هم تفسیر بکنیم به اون متن هم رجوع کردیم. یعنی یه چیزی مثل بس هرمنوتیک که متون متقارن همدیگر رو برای فهم واژه‌ها ازش استفاده میکنه، به نوعی ما دست به این کار زده ایم. خب میبینیم که توی کتاب ابو سعید ابوالخیر جاییش به صورت مستقیم بحث‌هایی رو داره راجع به سما توی اینجا. من خوب نمیبینم این جایی که قرمز نوشتم و میخونی؟
گوید که چون مریدان شیخ بسیار شدن به سما بسیار میکردن، خطیب شهر و مقدم کرامیان از سر این کار محضری نوشتند و ائمه ایشان بران شدند که ایشان مردی آمده است که بر سر منبر بیت میگوید و سما میکند و جوانان رقص میکنند و لوزینه. بله. پس محضر به غزنین فرستادند. و
ببینید توی اینجا میبینیم که اون بحثی که بین فقها و عرفا بس هست توی اون دورم بوده، میبینید که فقیه شهر داره میگه که این داره توی مجلس ذکرش ساز میزنه، آواز میخونند، شعر فارسی میخونند، اللهو میکشند، میرخصند، این چه وضعشه؟ نامه زده به غزنین، به حاکم غزنه که بیا فک اینو بیار پایین. و جالب آدم میفهمه که تو اون دوره چه نظامی حاکم بوده، نامه مینویسه، یعنی یک نظام اداری و مکاتبات شهری هم هست. اون حاکم کرامیان که خودش به هر حال یکی از اون پیرهایی بوده که یک طریقتی بوده، پیر یک طایفه‌ای بوده، این رو علیه خودش میبینه. و جالبه که به نظر میرسه که این نامه اتفاقا نشون میده که این چه جایگاه و مرتبه‌ای در میان خلق داشته خود ابو سعید. و یکی از شکل‌های کاربردی موسیقی دقیقاً اون بحث استفاده‌های برای به خلسه بردنه که توی این متن ما میتونیم بهش برسیم. بریم بعدی. اصلا اینجا یواش باش بریم پایین. اینو. بیا پایین تر. ها مثلا اینجا بعدش هم میگی که بله.
شیخ ما را وقت خوش گشت و همچنان در آن حالت برنشست و با خانقاه آمد و جمع صوفیان با شیخ برفتند و قوالان همچنان می زدند و می گفتند و به میان شهر برآمدند. شیخ حالی برخاست و بر اسب نشست و صوفیان هر دو خانقاه به جمع در خدمت شیخ برفتند و روشنایی برداشتند و ببردند و قوالان همچنان در راه می گفتند تا به خانقاه کوی ادنای کوبان آمدند و آن شب سمایی خوش برفت و شبی با لذت بگذاشتند.
آره مثلا میبینید که اینجا الان میبینیم که اینا مکانی داشتن که توی اونجا جمع میشدن، بهش میگفتن خانقا، و شخصی که روایت میکرده بهش میگفتن قوال. و جالبه که از خانقا بیرون میان، میان تو سطح شهر و در شهر حرکت میکنند، سماکنان میان توی شهر عبور میکنند، دسته بوده میاد از این خانقاش میره به کوی عدنانی، مثل فستیوال آفرین، چرخ زنان و مست، یعنی اصلا عرفان سکریه عرفان مستیه دیگه، مثلا همون بحث دیزونوس آپولونی است، مستند. خب بریم بعدی.
و گویند که یک روز می گذشت و جماعتی لعبت بازان خیال بازی می کردند و دف می زدند. شیخ خادم را بگفت بگوی تا امشب به خانقاه آیند. به شب به خانقاه آمدند و پرده در بستند و سما آغاز کردند و یک یک خیل را بیرون می آوردند. خبازان و قصابان و آهنگران و دانشمندان و مقربان و صوفیان هر یک خیل را بیرون می آوردند و هر قومی را جداگانه بیتی نهاده بودند. در می‌خواستند و با قوالان می‌گفتند و آخر همه صوفیان را به در آوردند و گفتند این بگوی جا ریحه فلقفس. شیخ این بشنید و وقت او خوش گشت و گرد در میگشت و میگفت جا عریف خلقفز.
خب یه ذره درشترش میکنی حامد جون، من بتونم ببینم. خب این شماره یک رو بیار برام. خب ببینید توی متن همونطوری که دیدید یه بحثی رو داره به نام لعبت بازی که یه نوع نمایش بوده که توی عصر غزنوی یا رواج داشته و جالب هستش که در واقع توی نیشابور توی قرن چهارم پنجم جزء اسباب زندگی مردم حساب می شده این لعبت بازی، که از خیام هم داریم که میگه ما لعبتکانی مفلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز، یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز. در واقع این لعبت بازا کسایی بودن که نمایششون رو با موسیقی همراه میکردن، که توی این جماعت کسی بوده که دف میزده و در حین نمایش با یه ساز کوبه ای که اینجا به عنوان دف معرفی میکنه حضور داره، که الان هم این فرهنگ رو شما توی منطقه خراسان هنوز هم داریم که برخی از نمایش هاشون رو با موسیقی همراه میکنن. مثلا این نوع نمایش دارن بهش میگن توره، که توی انگشتشون یک حلقه رو میندازن، نخی وصل به یک اسب چوبی، اجرا که میکنه مضراب میزنه، اونجا اسب شروع میکنه به حرکت کردن و این داستانش رو روایت میکنه، اسب هم اونجا حرکت میکنه. مبحثی که داریم اینجا این که توی اینجا داره میگه که ساز دف رو مخصوص لعبتبازها میبینه و اساساً این که ما داریم میگیم که آقا ساز دف ساز مقدس و قدسی و میبینیم که نه، ساز دف اتفاقاً سازی بوده که در یک نمایش ازش استفاده میشده و قبل از این که در طریقت قادریه استفاده بشه اتفاقاً بر اساس این متن مکتوب دست اول خود ابوسعید ابوالخیر میبینیم که در اون منطقه نیشابور استفاده میشده در مجلس ذکرش، و اتفاقا آدمی هم که استفاده می کرده آدم کوچه بازار بوده، نه آدمی که خودش لزوماً اهل طریقت بوده باشه. و اینو چند جا عنوان می کنه خود ابوسعید که یک شب حالش خوش میشه، هیچ کس نبوده، میگه برید از سر خراباتی ها الان میاریمش، از خراباتی ها بردارید بیارید. بنابراین این مبحثی که میگیم که این ساز دف یک ساز قدسی هستش نمیدونم اینا و متعلق به یک طریقت هستش، یک کمی جای شبهه و سوال داره. خب الان کاربرد داره بدون شک، همونطوری که عرض کردم خدمتون، خب تو تمامی ادیانی که قرار هستش که به خلسه برن از ساز کوبه استفاده میکنن، چه ادیان ابراهیمی چه ادیان غیر ابراهیمی، برای که میخواد حرکتها رو یک نواخت بکنه و ایجاد نشاط میکنه، ذهنها رو از حالت پریشان احوالی متمرکز میکنه روی یک نقطه که شما رو به خلسه ببره. تمامی ادیان حتی غیر ابراهیمی ها هم ازش استفاده میکنند و از اون جمله در اینجا میبینیم که در ابوسعید هم در این مجلس که داره در مجلس سما از ساز دف هم استفاده می کرده و نوازندش لزوما خودش طریقتی نبوده، بلکه به عنوان یک وسیله ازش استفاده می کرده. خب می بینیم که توی این متن یه جایی اشاره می کنه که برای هر یک از صنوف یک چیز هم برای هر یک از صنوف یک چیز خاصی داشتن، برای خبازها، قصابان، آهنگران، دانشمندان و مقربان که اونهایی که قرآن تلاوت میکردن، برای هر کدومشون یه ذکر خاصی داشتن. طبیعیه که وقتی که با ساز کوبه ای همراهش میکنه این میگه جا ریحون فی القفص، این دیگه به حالت ریتمیک ادا میشه که برای اینکه اونها رو باز به حالت خلسه ببره. اینکه ملودیش چی بوده نمیدونیم، اصلا نمیدونیم رو چه فاصله میخونده نمیدونیم، فقط از اینکه داریم میبینیم از ساز کوبه ای یک متنیه، احتمالاً این متن به صورت دایره وار مدور این ملودی احتمالاً بایستی بر اساس احسایی که امروز استقرایی که امروز از این حالتهای ذکر داری میکنیم احساس میکنیم که یه همچین اتفاقی تو مجلس میافتاده. میبینیم که توی یک بخشی از موسیقی که داریم توی مردمی هامون خب لعبت بازها بودند، توی نیشابور یه عده لعبت باز بودند برای نمایش های عروسکی، یه بخش کاربردیشو داریم میبینیم برای مجلس ذکر و سما بوده. حالا میریم جلوتر میبینیم که خراباتی ها هم برای خودشون یه جایی داشتند در موسیقی. اون بخش مردمی رو دوباره داریم یادآور میکنیم. متن ها دقیقا نقل قول مستقیم از خود ابوسعید ابوالخیر هستش که از کتاب چشیدن طعم وقت هستش از آقای شفیع کتکنی. تمام من چیزاش هم رفرنساش هم داریم. خب گفتیم که بس برای هر کدوم از این طبقات اجتماعی یک نوعی از ذکری رو، یک نوع موسیقی رو داشته. حالا میایم بر اساس قابوسنامه در آرای فارابی میبینیم، در آرای قابوسنامه میبینیم که میگه که به مطرب توصیه میکنه که برای هر کسی در هر مجلسی متناسب با خودش بزن. میگه وقت هر سرود را باید بدانی که چه ها ستاد، بی نظیر باشی و در سر کار و اگرچه استاد بی نظیر باشی و در سر کار حریفان را می نگر. و ادامه داره، اگر از قوم سپاهیان باشند دو بیتی های ماورا و نهر گوی در حرب کردن و خون ریختن و ستودن عیار پیشگی. و همینجوری ادامه می دهد. یعنی می خواهم بگم که چقدر اون دوره به تکس شعر و متن اهمیت میدادن که برای مخاطب متناسب با احوالش میبایستی چیزی رو بگی. میبینید به نظر میرسه که خب برای خودش یک سازوکاری داشته موسیقی، هم اینجوری نبوده که همینطوری یکی بره مجلس به گردونه. حتی مجلس های عمومی هم به نظر میاد که یه چیزی داشته برای خودش، آدابی داشته و این آدابه توی آموزش آروم آروم منتقل می شده. اون چیزی هستش که توی فتوتنامه ها هم بعدها میاد، توی فتوتنامه هایی که مربوط به هنرهای صناعی هستش، آداب معنوی و ظاهری مترتب به عملی که شخص انجام می دهد. و حالا همینجا پرانتز باز بکنم، یکی از متونی که می تونه در مباحث تاریخ موسیقی و به فهم موسیقی در میان مردم به ما کمک بکنه که کمتر محققین بهش توجه کردن، سماعنامه های عرفا هستش در همین دوره ها. یکی از وجوهی که عرفا داشتند این کتاب هایی که می نوشتند اکثرشون متذکر بحث سماع شده اند که این سماع مستقیما ارتباط داره با موسیقی. مثلا در کیمیای سعادت در باب سما مباحثی رو طرح کرده دقیقا مثل فتوتنامه ها، در آداب معنوی و ادب ظاهر و باطن مربوط به فعل موسیقی رو اونجا آورده و از دیدگاه خودش موسیقی رو حالا طبقه بندی کرده. اون یکی از متونی هستش که میتونه تا یه حدودی به ما در معرفی موسیقی در یک بازه زمانی، خصوصا در خراسان، این متون سماعنامه ها کمک بکنه که چه اتفاقاتی میافتاده در این شکل استفاده از موسیقی که کمتر محققا میرن سر وقت این متون. این مباحثی که ما داریم مثلا در زیر تاریخ هنر شما هرچی بگردید ما اصلا هیچی نداریم متن. اینها رو کجا میتونیم پیدا بکنیم در مورد تاریخ هنر؟ در باب فنون. مثلا کتاب نفایس الفنون رو نگاه بکنید، یه عالم متن داریم ما راجع به همین بحث هنرهای صناعی، مثلا راجع به درست کردن رنگ. یا همین فتوتنامه سلطانی رو نگاه میکنید در باب درست کردن رنگ داره. آداب المشق رو نگاه بکنید، مثلا آخرین آداب المشق که داریم مال بابا شاه اصفهانی دوره صفوی است، مثلا نحوه تراشیدن قلم رو داره تا متن اولش که اصلا راجع به نحوه پیدایش و نسبت خط هستش. نحوه درست کردن مرکب هم توی همونجا آورده با چه نسبتی مرکب قاطی میشه توی این آداب المشق بابا شاه اصفهانی که میگم مال میره امات هم گاهی اوقات به نام میره امات هم شناخته میشه. خب این بحث قوالی هم یکی از اون مباحثی هستش که جا داره که یک کمی با دوباره راجبش تحقیق بشه. همونطوری که میدونید این فرم قوالی در موسیقی هند، چون میدونید پاکستان هم جز هند بود دیگه، بعدها برای اینکه خودش رو مسلمون میدونستن، پاک میدونستن، اونها رو نجس میدونستن، جدا شدن دیگه. اینا الان شما میرید اساسا هند دیگه. این بحث قوالی هم و کسی که توی مجالس حضور داره قوال گفته می شده، این فرم قوالی هم نیاز داره به یه بار دیگه با این نگاه به متون تاریخی و این رد رو توی اینها پیدا کردند. شاید این شکل قوالی که امروزه ما در موسیقی هند هم می بینیم به نوعی به لحاظ سنتی ارتباطی داشته باشد با این متونی که ما در گذشته در مورد سماع نامه ها در باب موسیقی داریم. شاید بتونیم به اونها هم به عنوان یک مصداق نگاه بکنیم. بریم پایین تر. خب یکی از اصطلاحات خاصی که داریم ما در منطقه خراسان پرده بستن هستش. یکی از واژه هایی که ما داریم توی موسیقی بحث پرده هستش. پرده گاهی اوقات اطلاق به یک محل تون در واقع اطلاق میکنیم، میگیم پرده ره رو بگیر. مثلا میگه پرده به گردان مطرب در، مثلا پرده به گردان و بزن راه عراق. پرده گاهی اوقات به معنای یک مد هستش که عملا در منطقه خراسان مثل رساله نیشابوری در ازای مد و مقام اصطلاح پرده رو استفاده می کردن. که شاید همین بحث موسیقیه که مقام پردگانی خراسان که قبل از صفی‌الدین ارموی خیلی توی رساله نیشابوری خیلی از این پرده هایی که داریم ما بعدها در مقامات صفی‌الدین هم وارد میشه. چنین به نظر میرسه که این سیستم موسیقی که در قرن ششم توی خراسان در نیشابور داشتیم به نظر میرسه بعدها میاد تأثیر میذاره در تأسیس مکتب منتظمیه در آرای صفی‌الدین ارموی. حالا میگم تمامی اینها نیاز به شواهد داره و جزئیاتی که دقیق راجع به رساله خود نیشابوری رو بیاریم راجع به صحبت بکنیم، بحث پرده ها و مقام پرده های متعددی که میگه و مطالعه تطبیقیش بکنیم، یه بحث های نظری موسیقایی میشه که بعدها باید راجع بهش صحبت بکنیم. اما برگردیم سر وقت بحث خودمون. خب حکایت دیگری رو بخونید از چیز ابو سعید ابوالخیر.
وقتی در غلبات شوق بود گفت گویندهی به دست آورید که جام امشب نه در خور حوصله افتاده است. گفتند شیخا این ساعت هیچ قوال به دست نیاید. گفت بطلبید. برفتند. گفتند کس نیست جز خراباتیان که آواز برکشیدند. شیخ تیلسان بینداخت که بروید و یکی از ایشان در گردن کنید و بیارید. چنان کردند. چون در آمد شیخ گفت زود بگوی که چه داری. مطرب مست آواز برکشید و گفت امروز ندانم ز چه دست آمده ای که از اول بامداد مست آمده ای. واقعه شیخ حل شد و در رقص آمد و مطرب را دست گرفت و گفت تو مستری یا ز تو من مسترم، گه دست داری تو گاه من دست دارم. و در میانه سما مرقب پوشید و تیلسان به سرش فرو انداخت. مطرب برفت و بخفت.
جالبه میبینید همونطوری که عرض کردم اینجا شعر فارسی میخونه و بحثی که داریم این که اون خراباتی ها افرادی که مست بودند و در جایی اساساً به بحث دین و اینها چیز نداشتند، عنایتی نداشتند، این موسیقی ذاکرانه را هم نداشتند، اتفاقاً دعوت میکنند، صوت خوشی داره، گفته بیا بخون برام. و اون نگاه عارفانه خود ابو سعید رو میبینیم که از شعری که اون میگیره یک دفعه چه شعر دیگری رو میسرایه و با اون شروع میکنه به سماع کردن. حالش خوش میشه و شروع میکنه به سماع کردن. اما میایم توی تاریخ بیهقی وقتی مطالعه میکنیم، در این بخش ما کمترین تو کل تاریخ بیهقی یکی دو مورد رو داریم که به بحث موسیقی اشاره کرده. یکی اون بخشی هستش که موسیقی هستش که معمولا در جنگ ها و حالت های خبری ازش استفاده می شده، یعنی استفاده کردن از انواع بوق ها و کرناها و تاز ها که توی تاریخ بیهقی به یک مورد این الان اشاره کرده. می خونیش برامون.
رسول فرستاده خلیفه عباسی ایستاده سلطان را گفت اگر بیند به زیر تخت آید تا به مبارکی خلعت امیرالمومنین بپوشید. گفت مسلا بیفکنید. سلاحدار با خیشتن داشت بیفکن. امیر رو به قبله کرد و بوقهای زرین که در میان باغ داشته بودن بدمیدن و آواز به آواز دیگر بوقها پیوست و قریب برخواست و بر درگاه کوس فرو گفتند.
آره، یکی از بحثایی که داریم در استفاده های موسیقایی که در دوره های گذشته می شده از انواع سازهای بوق و کرنا و اینها به جهت اون جاه و جلال و شوکت و اطلاع رسانی و این حجم صوتی بالا رو ازش استفاده می کردن. بعضا در جنگ ها هم از همین ماجرا استفاده می شده که ما نمونه هایی رو داریم که گزنوفون به نقل از گزنوفون داره که توی جنگ ها ایرانی ها از انواع بوخا و بانگ در بانگ می کردن که حجم صدا به گونه‌ای بود که در دل دشمن مثلا ایجاد وحشت و رعب بکنه. خب اینم یکی از استفاده های موسیقایی بوده. و موسیقی های بزمی در کنار موسیقی هایی که یک کمی نمیگیم الان نمیدونیم در موسیقی های مردمیشون واقعا این بزمی که اینها میگند چگونه بوده است. روایتی که ما داریم در متن بیهقی در دربار در موسیقی بزمی چنین میگه که
امیر از میدان به صفه بزرگ آمد. خانی نهاده بودند سخت با تکلف. آنجا نشست و اولیا و حشم و بزرگان را بنشاندند و شعرا پیش آمدند و شعر خواندند و بر اثر ایشان مطربان زدن و گفتن گرفتند. مجلسی ساخته بودند که مانند آن کس یاد نداشت و وزیر و عارض و صاحب دیوان و رسالت و ندما حاضر آمدند و مطربان سرایی و بیرونی دست به کار بردند و نشاطی برپا شد که گفتنی در این بقعت غم نماند که همه هزیمت شد.
میدید توی اینجا جالبه از کلمه مطرب استفاده میکنه. اونجا کلماتی که داشتیم قوال و اینجور چیزها بود، اینجا میاد در واقع از کلمه مطرب استفاده میکنه. و عرضم به حضورتون که این مطرب هایی که داشتن انگار یه تعدادی درون خود دربار بودن، یه تعدادی بیرون بودن، درون سرایی و برون سرایی رو در واقع دعوت میکنه و میاره. در جای دیگری ابو سعید بحث جالب هستش که دوباره این بحث تنبور رو مطرح میکنه در یک حکایت دیگری در این منطقه و باز هم نشون میده که این تنبوره در این منطقه به نظر میرسه که همونطوری که عرض کردم یکی از اون سازهایی بوده که مردمی بوده و اتفاقا شاید بر اساس این منبع از این ساز در مجالس شادیانه هاشون استفاده می کرده اند مردم که وچه مردمی تری داشته. بخونش آمه جان.
نقل است که خادم گفت وام بسیار داشتم و هیچ وچ نبود، یکی 100 دینار آورد. شیخ گفت برو به فلان مسجد درشو و آنجا پیریست بدوده. من بیامدم بدو دادم. پیری بود تنبوری در زیر سر نهاده و به گریستن ایستاد و پیش شیخ آمد و گفت مرا از خانه بیرون کردند و نانم ندادند و کسم به سما نمیبرد و گرسنه بودم. به مسجدی رفتم و گفتم خدایا من هیچ نمیدانم جز این تنبور زدن. نان تنگ است و مرا به کوی باز نهادند و شاگردان روی از من بگردانیدند و کسم نمیخواند. امشب تو را مطربی خواهم کرد تا نانم دهی.
آره، به نظر میرسه بر اساس این متن چنین به نظرم میاد که اون وجه موسیقی های شادیانه به وسیله سازهای مضرابی مثل تنبور در واقع داشتیم، کما این که الان هم در برخی از مناطق خراسان این حالت رو داریم. منتها ما باید دقت بکنیم به این ماجرا که وقتی میگیم مجلس شادیانه با امروزمون تطابقش ندیم. یعنی تو مجالس شادیانه های اون موقع خب قطعات ریتمیک چیزتری رو داشتیم. یعنی میخوام بگم که مجلس چیز حسابش نکنیم، با دیدگاه امروزه خیلی سبک و چیز نبینیم ماجرا رو. توی اونجا هم موسیقیش ممکن بود کاملا یه موسیقی هنری خیلی خیلی خوب هم به لازم موسیقایی باشه. همونطوری که میبینیم لابلای این متنها موسیقی سازی نیست، کاملا آوازی. یعنی حلق، متن، تکس، حرف اول رو میزنه شعر. موسیقی ساز نقش هدایت کنندگی صرفا دارد، کمون که امروزه هم میبینیم همینطوریه. تنها در مناطق ایرانمون امروزه در تربت جام هستش که ما موسیقی این منطقه، از این در بیا بریم سر وقت فایل تصویری بعدیمون، تنها توی این منطقه هستش که به نوعی ما موسیقی منطقه خراسان امروزیمون در جغرافیای ایران در منطقه تربت جام در شرق خراسان موسیقی قابل انطباق، قابل تفکیک هستش به دو بخش موسیقی آوازی و سازی. تنها تو این منطقه است و این همه گسترده، به نسبت گسترده. در منطقه سیستان و بلوچستان مثلا دو قطعه داریم، یه سیمرغ یه ماره که حالت آوازی داره، که حالت سازی داره صرفاً و آواز همراهیش نمی‌کنه. در حالی که در منطقه تربت جام ما این رو می‌بینیم که موسیقی سازی وجود داره. به نظر من میرسه که در این منطقه موسیقی سازی کاملا تحت تأثیر تغییر وترها هستش و امری متأخر. این تأخرش رو نمیتونم زمانش رو تعیین بکنم. تأخر جونم؟ یعنی اینکه جنس وترها وقتی که از حالت ابریشمی و رود خارج میشه و فلز میشه، به نظر من میاد این قابلیت ایجاد میشه که موسیقی سازی رو داشته باشیم، برای اینکه توی اون سرعت اجرا و سرعت مضراب هستش که فضای موسیقایی ایجاد میشه. وقتی شما وترهای ابریشمی رو میبندید مجبورید که کوک پایین باشه، کوک نمیتونه بالا باشه، نتیجتا تمپو پایینه، ناچارن تمپو پایینه، اصلا امکان نداره شما تمپو رو بتونید بالا ببرید. برخی از تکنیک های مضرابی و اجرایی دست چپ دیگه اینقدر نمیتونه خودشون نشون بده، شدت صوت پایین تره، در حالی که وقتی وتر فلزی میشه این امکان رو داره که کوک بره بالاتر، سرعت اجرا بره بالاتر، صدا زیرتره، ماندگاری صدا کمتر میشه وقتی فرکانس صوت میره بالاتر. یعنی پایه کوک رو میبریم بالاتر، صوت این که بتونه در واقعی بمونه در فضا کمتر میشه. این صوت بم نیستش، صوت بم خیلی زیاد باقی میمونه، صوت زیر سریعتر از بین میره، کاملا هم صاف حرکت میکنه، مستقیم حرکت میکنه. نتیجتا امکان این که شما با سرعت بزنید روی وترهای فلزی رو برای شما ایجاد میکنه. این که بگم که کی این اتفاق افتاده نمیدونم، من واقعا نمیدونم. وقتی ما به منطقه هرات میریم میبینیم که شبیه به همین تار شیرازی خودمون رو دارن که تو همون فیلم جان بیلی هستش، یا اگر خواستید با هم میتونیم ببینیمش، که چیز میکنه با وترهای ابریشمی ساز میزنه. دقیقا همین ساختمان همین ساختمان تار شیرازی خودمون با همون متا 5 تا سیم، 5 وتر داره، وترهاش هم ابریشمی و روده و صداش نزدیک به رباب همون منطقه، نه رباب چیزی منطقه غرب ایران توی عرب ها و اینها، نه. بریم منطقه خراسان رو با هم بشنویم کمی ببینیم. خب یکی از افرادی که یکی از فیلمهایی که بعدا خودتون میتونید ببینیدش، این یه لحظه نگه دار، یکی از فیلمهایی که خواهش میکنم ببینید فیلم زاکر هستش، مال آقای فرشاد فداییان که از کارهای آقای نور محمد دورپور یه فیلم مستند تهیه کرده که راجع به موسیقی منطقه اساسا صحبت میکنه. با هم دیگه یه نمونه ای از موسیقی فعلی تربت جام که زمینه ای بشه برای اینکه ما راجع به مدهای موسیقی تربت جام و اون تر ژنتیک موسیقی این منطقه اساسا بتونیم صحبت بکنیم با هم دیگه میشنویم. نوازندگیش خیلی نوازندگی تکنیک، نوازندگیش خیلی بهش توجه نمی کنیم، به آواز توجه کنیم. این تکنیک نوازندگی مال خودشونه، به تأثیر از تنبوره. اون منطقه هیچ کس اینجوری ساز نمی زنه. دورپور فقط می زنه، هیچ کس اینجوری نمی زنه تو منطقه. خب بریم یه نمونه دیگه از خود چیز نظر محمد سلیمانی رو بذار، حالا نوازندگی، حالا با هم بشنویم نظر محمد سلیمانی. این چه دینامیسمی داره این نوازنده، این الان نوازنده است پس من خود خواننده است بیشتر دور بود، بیشتر دوستان صداشو بشنوید برای اینکه اون فضای موسیقی خراسانه. موسیقی منطقه همونطوری که داریم میشنویمش فقط وتر اول فعاله، وتر دوم نقش واخوان داره همیشه، اصلا با وتر دوم هیچ پرده گرفته نمیشه. فواصلی که داریم ما همونطوری که عرض کردم میمون تقریبا کرونه، لامون کرونه، برای پردامونیم که دیگه اصلی. تنوع پنجه رو دقت بکنید، به هیچ وجه این ساز هم در مجالس شادیانه هاشون حضور ندارد. تو مجالس شادیانه هاشون قطعاتی دارن به اسم پادایرگی که دایره ها رو معمولا زنها و پادایرگی ها رو زنها معمولا اجرا میکنند. توی اون بازی ها و رقص های محلیشون از سرنا و دهل استفاده میکنند. منطقه‌ای که صحبت رو داریم می‌کنیم تو تربت جام، یه منطقه‌ای که مثل تایباد، خواب با خزر به لحاظ موسیقایی تقریبا میشه گفت که خیلی خاص هستش، خصوصا خب منطقه تربت جام به عنوان مرکز موسیقایی حتی امروزه بشه راجع بهش صحبت کرد. اینها با هم دیگه اختلاف زیادی نداره، مثلا با تایباد، با خزر، ولی خود منطقه تربت جام خب مرکز شهر هستش، مقبره خود شیخ احمد جامی اونجا هستش. این ها همه سبب شده که یه مقداری مرکز و کانون موسیقی بشه به نوعی محسوبش کرد. خب الان ما خیلی راحت تر میتونیم تفاوت این نوع موسیقی با موسیقی تنبور کردی رو با هم دیگه احساس بکنیم. وقتی میگیم موسیقی کردی داره یک ویژگی ها و خصائص خاصیه که سبب میشه که این موسیقی رو ما متعلق به اون منطقه بدونیم، الان با این منطقه میبینیم چقدر با هم دیگه به لحاظ فضای موسیقایی متفاوت هستش. یعنی هر چقدر اینجا دینامیسم بالایی داره، حالت برونگراتری رو داره، کوک میتونه بالاتر باشه توی و فریاد داره، تو منطقه اصلا فریاد نداره، انگار تو مقام رضاست. یعنی حتی تو منطقه تاجیکستان هم همینجوریه دیگه، وقتی میگه فلک فریاده، فریاد مردم به کوهستان، فریاد به فلکه که این چه وضعیه، اونجا اصلا فریادی نداره، فقط داره دعاشو میکنه، ذکرشو میکنه. از این منظره که حتی اون تفکری که در واقع توی اون منطقه داریم که قائل به بحث تناسخه، قائل به بحث دونادونه، این هندیه، انگار توی یک مقام رضا قرارش میده، به چیزی معترض نیست، فریاد و فغانی نداره. کوک پایین تر، آرام تر، بینید چقدر با اصلا لحن صدای خود تنبوره با لحن صدای دوتاره چقدر زنگشون متفاوته. تو این هرچی بریم جلوتر، وقتی شما توی مقام مقایسه قرار میگیره، درک و درکمون از این ماجرا بیشتر میشه، درکمون از این که کدوم خصائص و ویژگی های هر منطقه رو راحت تر و بهتر میتونیم بهش دست پیدا بکنیم و درکش بکنیم. خب این مبحثی که امروز در واقع طرح کردیم مبحث کلی بودش راجع به بحث خراسان با اون ویژگی های کلی که داره، در واقع منطقه‌ایه که واقعا جای کار داره و برخی از رد پاهایی که ما بعدها در موسیقی ردیف دستگاهی و تشکیل مکتب منتظمیه و موسیقی ردیف دستگاهی داریم خیلی جای مطالعه داره. این ماجرای موسیقی نظام پردگانی خراسان که یه جایی باشه اگر بخوایم راجع به مکاتب موسیقی بحث بکنیم، از این مدخل این خراسان خیلی جای کار داره که چگونه تأثیر میذاره رو مکتب سیستماتیک، بعد مکتب سیستماتیک یا منتظمیه و از دلش چطوری مکتب موسیقی ردیف دستگاهی به نوعی بعدها استخراج میشه. علی‌ای حال اون چیزی که مربوط به کار خود ما هستش در منطقه ایران راجع به موسیقی خراسانی، اگر بخوایم راجع به موسیقی فارس، فارس زبانان خراسان بخوایم صحبت بکنیم و طرح ژنتیکش رو پیدا بکنیم، جلسه آینده ما با مرکزیت تربت جام با این مقدمه‌ای که صحبت کردیم طرح ژنتیک و مدها و بسترهای آوایی و خصائص موسیقی منطقه رو جلسه بعد با همدیگه صرفا راجع به این ماجرا صحبت میکنیم.